أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ادامه بحث از انصراف به چند نکته اشاره میکنم. نکته اول این است که مستفاد از کفایه این است که انصراف سه فرد دارد. یکی انصراف بدوی که یزول و مع تأمل، این یک. دو، بله انصراف بدوی بود اولی. دو، انصرافی که هم اسمشو میگم ملازم باشد با ظهور لفظ در منصرف و الیه. اسمش رو بگذارید انصراف ظهوری، یعنی انصراف باعث شده است این لفظ در این منصرف و الی ظاهر باشد، لفظ در این منصرف و الی ظاهر باشد، مثل انصراف ما لا یؤکل به غیر انسان. سه، انصرافی که ملازم باشد با این که منصرف و الیه قدر متیقن باشد ولو ظهوری هم پیدا نشود. مثلا بگوییم آب ماء قدر متیقنی دارد و ماء الکبریت که از آتش فشانها خارج می شود مشکوک است که آب باشد. ولی این به اون معنا نیست که آبهای معمولی چقدر متیقنند ظاهر از لفظ هم باشند، بالخصوص نه، ممکنه به مصادیق دیگری هم ما کلمه آب اطلاق کنیم. بله ببینین، ما آبی که از آتش فشان خارج میشه عزیز من، این رو شک داریم عنوان آب برش ماء الکبریت برش صادقه یا صادق نیست. یه مورد رو یقین داریم، آب همین آب شیر، همین آب چاه، همین آب گران دارید میبینیم. اما آیا لفظ آب ظهور داره در همین فقط؟ نه، این قدر متیقنه، نه اینکه ظهور داشته باشد در خصوص این آب موجود. این فرمایش آقای آخوند. مرحوم ناینی هم به یک بیان دیگری انصراف را به سه قسم می کند. یک، انصراف بدوی و هو ناشی ان غلبت الخارجی، که توضیح دیروز کافیه برای همه. دو، انصراف ناشی شده از تشکیک در ماهیت. گفتیم ماهیات عرفیه چی هست؟ مشککند، بهیس یر العرف خروج بعض الافراد ان کونه فردن للطبیعه. که انصراف ما لا یؤکل از انسان به حیوانات دیگر. سه، انصراف ناشی شده از تشکیک در ماهیت. تشکیک ما در ماهیت عرفی، یعنی ماهیت درجات داره در صدق و عدم صدق، ظهور و خفای صدق، به گونه ای که عرف توجه شک کند در مصداقیت بعضی از افراد. حالا با توجه به بیان آقای آخون مثال بزنید. مثل کجا؟ آه احسنتم، که انصراف مائل، که انصراف لفظ الماء عن الماء الکبریت. از نظر مرحوم آخون و مرحوم ناینی انصراف بدوی به حق مانع اطلاق نیست، حقم همین. اما قسم دوم، این که عرف قطعاً یک فرد را خارج می‌بیند از طبیعت، خود کلقرینت المتصله است برای انصراف و عدم ظهور، برای انصراف و عدم ظهور و عدم اطلاق. و اما قسم سوم، که عرف شک می کند در صدق، نه اطمینان به عدم صدق، شک می کند، باز بعد سوال منو جواب بدید. اطلاق منعقد نمی شود. میدونید بگید چرا؟ آفرین. چون ما یصلح للقرینیه در کاره و جمله مجمل میشه و لذا اگر گفت جعنی به مائن، بگید ببینم کدامو باید پیشش ببریم؟ قدر متیقن رو باید پیشش ببریم، نه ما الکبریت را که بسوزاند بنده خدا را. خب این یه جمعی بود بین کلام آقای آخوند و آقای نائینی. به نظر ما یک حقیقت، بیانهای مقداری با هم متفاوت. این یه نکته. نکته دوم، عنایت کنید این نکاتی که الان میگم اینا دیگه در اصول نیامده، اینا مسائلی است که بعضی از فقها تو فقه مطرح کردن، من آوردمش اینجا که جاش اینجاست. و الا شما بحثای انصراف رو در اصول نگاه کنید این مطالب نیست. نکته دوم، ما دیروز گفتیم و امروز هم اشاره کردیم که غلبه در وجود منشأ انصراف نیست. اونجا که جمله مطلق باشد، اما خوب عنایت کنید، گاهی جمله مقید است به قید غالبی، آیا صرف این که بنویسید بعد توضیح میدم، صرف این که قید وارد مورد کجاست؟ غالب باعث می شود دست از قاعده احترازیت در قیود برداری یا نه؟ علما در ذیل آیه، میدونید آیه شیر مثال مدرسیش کدام بود؟ قید وارد مورد غالب. یه ذریع به ذهن تو بشار ببینم، و ربائب کمولاتی چی؟ فی حجورکم. آیه نگفت ربیب محرمه مطلقا، مقید کرد به کدام ربیبه؟ بگید اللتی فی حجورکم. ولی علما گفتن قید چیه؟ وارد مورد غالبه، احترازی نیست. یعنی نگید پس ربیبه ای که در پیش من زندگی نمی کند با من محرم نیست. ربیبه محرمه، چه با تو زندگی کند چه با تو زندگی نکند. در حقیقت قید وارد مورد غالب قید احترازی نیست. این علما گفتن. حالا آیا هر جا که قیدی در کلام بود و قید غالبی بود باید حکم به اطلاق کنیم یا و بگوییم قید احترازی، بگید نیست، مثل کجا بگو دیگه حالا؟ مثل ربائب کن یا نه؟ ولو قید قید وارد مورد غالب باشد، اما اصل در قیود، بگید بقیشو چی؟ احترازیت است. ولو قیودی باشند، بقیشو خودت بگو، که غالبی باشند، عدم احترازیت قرینه، حالا یا قرینه داخلی یا قرینه خارجی نیاز داره. حق این مطلب دومه، به قرینه داره. حق این مطلب دومه، چون حکیم که قیدی می آورد، اصل در قید این است به حکم قانون عقلایی که میخواد یه چیزی رو خارج کنه. یعنی حکم را مطلق نگذارد و لذا قید میاره. پس اصل در قیود احترازیت است، ولو بقیشو بگو خودت، آها، قیود غالبی باشد. اینا مخارجه به دلیل بعد حالا همینجا همین مثلا زن به این آیه اجازه بدید رجوع کنید به مکاسب جلد 5 صفحه 88 89 90 عبارت صریح در این مطلب نیست، برداشت ماست از عبارت. مثال که حالا سید ما هم راضی بشه از ما، لصاحب الحیوان خیارون روایت داره، شما باشید و لصاحب الحیوان خیارون، میگویید هر کس که حیوان به دست او برسد، بگید ببینم خیار چی داره؟ خیار حیوان، کمکم کن. چه چند تا نقطه باشد؟ چه بایع حیوان باشد، چه مشتری. یعنی چی؟ یعنی چه بایع باشد چه مشتری. من کتابم رو فروختم به یه حیوان، حیوان دستم اون رو مشتری، حالا رفتم حیوان را فروختم به یک حیوان دیگری، اینجا بایع الحیوانم، صاحب الحیوانم. صاحب الحیوان خیار داره، هر کس که میخواد باشه، چه بایع بگید چه مشتری. این روایت. حالا شما بگید اکثر صاحب الحیوان ها کی هستند؟ بگید مشتری. مشتری اکثر صاحب الحیوان ها مشتری هستند. قید وارد مورد غالبه، اطلاق این روایت را بگید به هم نمیزنه. اما اگر روایت که داریم روایت اینجور بود، لصاحب الحیوان المشترا خیارون، این خیار رو فقط برای کی قائل شده؟ بگید ببینم، اما مشتری چون میگه حیوان خریده شده که مشتری حیوانو خریده چی دارد؟ بگید خیار داره. او وقت قید وارد مورد چیه؟ گفتیم غلبه با کدامه؟ مشتری. حالا آیا می شود گفت چون غلبه به این است که مشتری صاحب الحیوان باشد پس قید قیده بگید چیه؟ بفرمایید شیخنا قالبی است. عرض میکنیم نه، باید دلیل بیاد. بله این باعث نمی شود اینکه غالبا مشتری صاحب الحیوان است، این باعث نمی شود که بقیه شو باید خودت به من بگی که اون روایت اول را از اطلاق بیانداز. بله روایت اول چی بود گفت؟ به صاحب الحیوان قید وارد مورد غالب است. خب باش، بله اگر ما ثابت کردیم که قید با قرائن وارد مورد بگید غالب است مثل ربائع کن باشه، بله. ولی اصل در قیود احترازی است.
استاد هم به صاحب الحیوان خیام هم با تعجب نقل کنه مشتم حقیقت در مطلق.
خب او بحث دیگری، او بحث دیگری، او یه بحث دیگری، او یه بحث دیگری، او یه بحث دیگری. ما داریم از این راه میریم، از بحث قطع متیقن میخواییم بیاریم، از بحث غلبه در وجود. او مشتق و بحث شد و قبول دارم از راه هم فرمودن، ولی اونو کار نداریم فعلا، از راه غلبه در وجود داریم پیش میریم.
این بله
که تفصیل
که چی؟
ببینیم اکثر ربائب چی هم؟ اصلا مثال بزنیم از قرآن بزنیم. اکثر ربائب چی؟ کدام ربائب من؟ شیخنا فی حجور کنم. شما اگر این قرینه قطعیه رو نداشتید که هر ربیبه ای محرمه، اینو نداشتید، روایات رو نداشتید، روایات داره که هر ربیبه ای محرمه، اینو نداشتید که ازش استفاده بشه قید وارد مورد غالبه، شما بودید و یه آیه به من بگید فتوا میدادید به چی؟ هیچی به جز آیه نداشتید. بله میگفتید هر ربیبه ای محرم نیست، بودی مولا گفته الربائبکم اللاتی فی حجورکم، نگفت الربائبکم. پس معلوم میشه این موضوعیت داره، اصل در قیود احترازیته. حالا چرا دست از احترازیتش برداشت شیخانا؟ چون دلیل. حالا میگم اگر جایی دلیل داشتی، بله دلیل نداشتی، اصل در قیود احترازیت است ولو قید بگید مورد وارد غالب باشه و اطلاق دیگه از حجیت میفته. نتیجه بحث این که اصل در قیود احترازیت است و با آمدن قید مطلقا ولو قید وارد مورد غالب حق تمسک به اطلاق نداره، مگر این که ثابت شود این قید غالبی احترازی بفرمایید نیست. این هم یه نکته. نکته دیگری که عرض می‌کنیم که باز این هم در اصول مطرح نشده، یه نکته رو دیروز عرض کردیم، اون این بود، این در اصول هیچ جایی نبود که غلبه در وجود را گاهی فقها بهش تمسک میکنن نه به ما هو هو، به این که غلبه وجود منشأ بگید غلبه استعمال میشه. اینو دیروز گفتیم، این در کتابهای اصولی نبود، اینو از فقه بیرون کشیدیم. اینم دو نکته. یه نکته دیگه که عرض میکنیم این، اگه اجازه بدید اینو بگم چشم بعد از درس، چون ممکنه اینو نرسیم خوب توضیحش بدیم. بین انصراف، بین انصراف با نفی حقیقت ادعاءً و تنزیلاً فرق است. ادعاءً و تنزیلاً عطف تفسیرا. مثلا اگر روایتی گفت لا ينتفع بالميتة، سؤال مراد از انتفاع چیست؟ خوردن میته یا سد ساقیه با میته؟ مکاسب محرمه یادتون ها، کسی بیاد یک گوسفند مرده ای را این جلوی آب بگذاره که آب از این جوی نره بره به اون جوی، سد ساقیه انتفاع. آیا انتفاع فقط انتفاعات مقصوده مثل بگید خوردنه که میفرماد لا ينتفع، فقط این قسمه، یا هر گونه بهره برداری از میت است ولو خودت بگو بقیه شو صد ساقیه، اینم لا ينتفع؟ ممکن است کسی بگوید مطلقه لا ينتفع بالميت، همه انتفاعات و حتی انتفاعات غیر مقصوده همه را میگیره. یه احتمال. احتمال دوم این که بگوییم نه، لا ينتفع منصرف است به انتفاعات کجا بگید مقصوده، مثل خوردن میته است، نه انتفاعاتی که غیر مقصوده باشد. کلمه انتفاع منصرف به اینجا، تا این رو گفتی اون گروه اول اشکال میکنه، میگه آقا حق پذیرش انصراف را نداریم، در جایی که مطلق ما در حیز نفی است. مثل کجا بگیم؟ مثل همین عبارتی که الان گفتیم لا ينتفع بالميت، نفی کرد لا، اگر جمله شما مطلق بود و در حیز نفی همه انتفاعات منتفیه، حق ادعای بگو انصراف نداری. این جواب میشه به قول دوم از طرف قول اول. تا اینجا درست شد؟ یه کسی میاد، شخص ثالثی، یه حرف دیگری میزنه، میگوید من ادعا نمی کنم که کلمه انتفاع، بگو بقیشو، منصرف است به انتفاعات مقصوده. نه، این ادعا رو نمی کنم. تا اشکال کنی به من انصراف در کجا؟ حیز نفیه، اشتباهه. تا اشکال کنید انصراف در حیز نفی معنا ندارد. من اینو نمیگم. من میگویم عرفن مثل سد ساقی، مثل سد ساقیه اساساً چند تا نقطه نیست. چی نیست؟ انتفاع نیست. نه اینکه انتفاع هست و از این انتفاع انصراف داره. عرفاً سد و ساقیه را انتفاع به میته نمی شمارن. این با انصراف فرق میکنه. گاهی ممکنه اشتباه بشه براتون. فرق بین انصراف با این مورد اینه: در انصراف لفظ را شامل مورد میدانی اما بعد خارجش میکنی. اما در نفی حقیقت ادعاء و تنزیلا میگویی سد و ساقیته لیس به انتفاع اصلا من اندل عرف، به نظر عرف، منتها لیسی که میگی لیسی حقیقی نیست. لیسی چیه؟ ادعایی و تنزیلی و مسامحی عرفیه. حالا یه لحظه از خارج توجه کن. ما گاهی در فقه به جایی بر میخوریم که نفی حقیقت میکنیم عرفن، ادعاءن، تنزیلن، گاهی ادعای انصراف میکنیم. نتیجهش یکیه ها، ولی دوتا راه با هم فرق داره. انصراف اونجاییست که بگید این لفظ این معنا رو شامل میشه، من خارجش میکنم. نفی ادعایی این است که بگویی اساسا عرف نمیگذارد اون لفظ بگید این مورد رو بگیره. فرق بین این دو، فرق بین چی و چیه بگید ببینم؟ فرق بین انصراف با خروج ادعایی. آفرین، thank you very much. فرق بین تخصیص و تخصصه. اینم یه نکته. نکته اخیر، محقق عراقی اعلی الله مقامه در نهایت الافکار بله بله، جلد 1576 مطلبی صحیح داره و قابل دقت و مفید در فقه، به این که انصراف دو جوره، گاهی انصراف علل اطلاقه. قبل از اینکه اینو بگم، برای اون مطلب قبلی البته اینجور نبوده، ولی رجوع کنید که ریشه اش پیدا بشه کجاست. مکاسب جلد 103 برای اون مطلب قبلی. انصراف دو جوره، گاهی انصراف علل اطلاق است، همه جا در همه حالات این انصراف هست، من دون اختصاصهی به حال دون حال، ولی گاهی انصراف مخصوص است به یک حالت دون حالت اخرى. مثلا منصرف است به حالت اختیار دون الاضطرار، مثل کجا؟ اگر در تیمم، یا حالا مثال بارزتر در سجده، بگوید ز یدک علی العرض، وضع کن دستت را روی زمین، ید مطلق بودش، ید منصرف و الیه این لفظ در حالت اختیار کجاست؟ بگید ببینم با ذهن عرفیتون. نه کفه دست، دستتو بذار روی زمین. آره آره، نه جمله، دستتو بگذار روی زمین. چون گاهی انصراف عزیز من فقط در کلمه نیست، در مجموع جمله است. دستتو بگذار روی زمین چی حس میکنید از این؟ چه معنی میارید؟ کف دست انصراف داره به اینجا، ولی این انصراف میتونی بقیشو بگی؟ آفرین، مختص به حال اختیار، یعنی کف دست را سالم باشه، داشته باشم کف دست را. اما اگر کف دست من زخمیه، نمیتونم کف دست روی زمین بگذارم، دارم کف دست را، کف دست زخمیه، نمیتونم بگم دیگه من امر چی ندارم، زعیدک علل ارض را ندارم، دارم. نوبت میرسه به کجا؟ پشت دست. اینجا که سالمه پشت دست درسته، هر جا که سالمه این سالم. ببینید انصراف دارد در وقتی که باطن نمی شود به ظاهر. حالا یه مرحله بعد، اساسا از مچ ندارم، بقیه دست هست، زعیدک علی العرض، ساعد رو میگذارم. بله بله، نه نه دیگه بحث تیمون سالت لحاظه ارز کردم در سجده واضح ده. زعیده که علل عرض ساعد را میگذن. بله در تیمم دلیل داریم که اگر مچ نبود دیگه بقیه دست نه ساقط، اونو دلیل داریم. ولی همونجا هم اگر اون دلیل خاص رو نداشتی چه میگفتی؟ میگفتی بقیه دست تو تیمم کن دیگه، قاعده این بود. ولی اونجا دلیل داریم که لازم نیست، اصلا اون دیگه تیمم نمیخواد. بنابراین ما که ادعای انصراف میکنیم باید بین این دو نوع انصراف تفاوت قائل بشه. این هم نکته اخیر در مورد انصراف، نکته فقهی که فقط اصولی نبود، یه مثال بارز فقهی داشت. مراجعه کنید نهایت الافکار جلد 1576. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله روز سه‌شنبه چندم ماه ربیع شد، سوم ماه ربیع الاول در خدمت علما اعلام خواهیم بود. صلی الله علیه.